بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. آقای بهادری، شما درود چه فرمودین؟ موضوع به بس آقای خویی چه فرموده؟ آقای مرحوم آقای حدی چه گفته؟ یکم جلوتر هم میگه حمده بشن
بینم بلاخره بخواهی زکرات نشده و سخم برگردیم.
یک حرف از آقای خویی نقل کردید، یکم از آقای مرحوم آقای حدی. بله آقای خویی چی بوده فرمشون؟ اون که اشاره شد، ببینه گفتیم مفهوم انتهای سن حکمه، نه شخص حکمه. اونی که شد نگن شخص حکمه، اونی که همه قبول دارن انتهای شخص حکم در لغب هم هست، اونی که مفهوم انتهای سن حکمه اونی که قبول نمیشون. پس این نه این اشاره بود، نه این اشاره ببینه مفهوم انتهای سن حکمه اونی که شد قبول ندارن بگن به خواست سریم. اونی که شد نگن انتهای شخص او مفهوم است اصلا، او در لغب هم هست. انتفای شخص در لغب هم هست، اون مفهوم نیست. خب بعد خب بعد 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 ببینید امروز هم اشاره میشه اگر چنانچه کلام در مقام تهدید باشه و هست، اگر در مقام تهدید باشه که بلا اشکال مفهوم داره، اما این مفهوم نیست، این از قدیم نفهمیده میشه. حالا پس این رو بعد هم نوشه ما بودید برشنه شنه که خارمشه شن مقاماره که دیم نجوری بود برای خودشون. در هر صورت صحبت در مفهوم لقب بود. گفتیم که خب مراد با لقب دروز گفتیم. لقب اگه مفهوم داشته باشه معناش اینه که حکم نفی می شود از غیر این موضوع من. اون یک موضوع ما هست اصلا عالم یا زید، اکرم عالمان یا اکرم زیدن. اگه مفهوم داشته باشه معنیش اینه که اکرام در غیر عالم نیست، در غیر زید نیست، این میشه مفهوم. پس اگر مفهوم داشته باشه معنای مفهوم اینه که حکم منتفی است از غیر چیزی که این موضوع شامل اون میشه. در اکرم زیدن نگه حکم منتفیز از امر لا تقم امره، این میشه مفهوم. و خب اون وقت بلغ اما بلا اشکال داله بر مفهوم نیست، چین که با لغب متکلم فقط در مقام اثبات یک حکم هست. فقط بگه زید اکرام کن، در مقام این نیست که سنخ این حکم از دیگری نفی بشه اصلا. برای تعبیری مثال معروفی هم بگن به قرآن، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنن. در لغت متکلم در مقام اثبات شی این هست، اثبات افهام برای ذهن در این مقام هم بیش از این نیست. و این اثبات نفی ما ادا نمی کنن، یا به تعبیر ساده در جایی که مفهوم دارد ما دو مطلب میفهمیم از کلام، یکی از خود منطوق که اثبات حکم است برای یک معنایی، و یکی هم از مفهوم که نفی سنخ است از غیر این موضوع و معنا. و در اکرم زیدن که لقب هست اینجوری نیست که ما دو حکم بفهمیم، یکی اثبات اکرام برای زید، یکی نفی اکرام از امر نسبت به امر ساکت مرز اصلا چیز هم. البته اون چه مسلم اینه که در دو جا هست که از لقب نفی حکم میفهمیم، اما یک جاش که مفهوم نیست، مثلا اکرم زیدن ازش میفهمیم که این حکم شخصی در غیر زید نیست، اکرم زیدن اثبات میکند یک اکرام شخصی برای زید. خب از این میفهمیم که این اکرام شخصی در غیر زید نیست، در این مفهوم نیست، که در همه جا هست که اگر موضوع بود این حکم شخصی هست، اگر نبود نیست. هر حکم شخصی یعنی دفعی اغلن به انفاع موضوعه. پس اینه که اکرم زیدن ازش میفهمیم که اگر زید نبود این حکم شخصی نیست، این مفهوم نیست، این به حکم عقل عقل مگه هر موضوعی اگر بود حکمش هست، اگر نبود نیست، مفهوم نیست. مورد آخر که ممکنه ازش نفی حکم میفهمیم اون جاییست که متکلم در مقام تحدید و خسر باشد. اگر در این مقام بود دال بر نفی حکم از غیر هست، متکلم در این مقام که اکرام منحصر به زید است، در این مقام که اکرم زیدن، یعنی ما از خارج فهمیدیم که متکلم در مقام اینه که بخواهم بگم منحصر از اکرام به شخص زید. اگر متکلم در این مقام بود که در مقام تهدید و به اصطلاح خسر بود، اینجا دال بر مفهوم هست، یعنی این حکم و بلکه سنخ حکم، سنخ حکم در غیر زید نیست. ولی این از محل بحث خارجه، چون بحث ما در جاییست که قرینه خارجیه نباشد. و اگر متکلم در مقام تهدید بود، این خودش قرینه در اینه که اینجا صنف حکم منتفی است. و بحث ما در جایی بود که هیچ قرینه در کار نباشه، و الا اگر متکلم در مقام تهدید و خسر بود در همه جا مفهوم است، یعنی نفی میکنه از صنف حکم را، ولی این از محل بحثه. پس نتیجه این شد که در لقب حکم منتفی می شود، اما در یک صورت حکم شخصی منتفی می شود که لقب مفهوم نیست. اکرم زیدن به معناش این حکم حال زیدن، اگر زید نبود این حکم نیست، ولی مفهوم نیست، مفهوم انتفای سنخ بود. و در جایی که انتفای سنخ او در جایی که قرینه خارجیه باشه، در مقام تهدیده، اگه در مقام تهدید بود ازش انتفای سنخ فهمیده میشه، همین از محل بحث ما خارجه. پس اون جایی که انتفای سنخ در مقام تهدیده از محل بحث خارجه، اون جایی که انتفاعی شخص او مفهوم نیست، در همه جا همینه که هر حکمی ینتفی به انتفاع شخصی. پس نتیجه این شد که لقب مفهوم ندارد، یعنی از لقب فهمیده نمی شود انتفاع صرف از غیر موضوع خودش. این خلاصه حرفی که درباره لقب دیگه لقب هم فرق نمی کند که جامد باشه مثل زید یا مشتق باشه مثل عالم، بگه اکرم زیده یا بگه اکرم عالمه، در هر دو صورت مفهوم ندارد، یعنی دل بر انتفاع سن بدون قرینه نیست. اگر بگیم وصف معتمد بر موصوف نباشه، همین لقب هم مگر این که بگیم که بیا لقب منحصر به اسم جامد، اگر بگیم لقب منحصر به اسم جامده مشتقات شامل نیست، اون وقت میشه بگیم وصف غیر معتمد داخل در بحث وقت اون وصف اکرم عالمه. اینجا این عالم وصفیست غیر معتمد موصوف خودش. اگر بگیم لقب اختصاص به اسم جامد دارد مثل اکرم زیدن، اکرم رجلن، اگر این گفتیم اکرم عالمن بشه وصف، وصف غیر معتبر، ولی این نیست. مراد به لقب هر اسمیست که موضوع یا مستدان الی و از ارکان کلام مشاهده حالی چه جامد باشد و چه مشتق باشد، لذا مشتق مراد به وصف همون وصف معتمد در موصوف، اونم موصوف در کلام باشد. این وصف معتمد بر موصوف یعنی خود این وصف ما هو وصفون معتمده، یه اینکه این وصف ما تکبارش کنیم بیدیم یک ذاتی از توش در میاد و اون مبدهش معتمد در این ذات اون دیگه وصف کنیم که بعضی میخوام بگم اونم در هر وصفی یه ذاتی در باطنش هست اون دیگه وصف کنیم. اون وصف با شما وقت تزیه کردیم بخشی از اون معتمد بر بخش آخرشه، ذات متلبس مبده، ولی بس در وصف به ما واسه وصف معتمد بر موصوف میگیم. این در وقتی است که وصف به ما و وصفان موصوفش در کلام باشد و الا این که بگیم وصف در ذاتی هست و مبده بشم اون از محل بحث خواهده. خیلی بله بچه راستم بچه بله شما سکوت کرده اکرام باره خیلی خودی در مقام تهدید رو نمیدونم در مقابل تعدید معناش نمیدونه که اکرام مولود در مقام همینه که بگه اکرام مال زید هم فقط مال زید به الله اگه در این مقام نبود ممکن قرینه قدم بکنم از این که نگم من معنیت در مقام خردک فقط مال زید اکرام وقت این اطلاق اونجا جاش نیست یکم اون اطلاق خالی و افرادی نیدن که باز اونجا جاش نیست دور غن اطلاق افرادی این اطلاق خالی افرادی ده. و اما ادب از کنم که آیا ادب مفهوم دارد یا نه؟ مثلا گفت که سل صبح رکعتین مثلا نماز رو دو رکعت بخون، این ادب که دو رکعت باشه مفهوم دارد یا نه؟ از این مفهوم داشت یعنی سه رکعت نباید باشه، یک رکعت نباید باشه، از این مفهوم داشت نگیم نه این از سبز صبح رکعتین ممکنه دلیل آخر بیادید از سبز صبح سه رکعت مثلا نه با هم تنافی نخواهد باشه. اون وقت عدد هم دیگر مفهوم نداره، مگر این که در مقام تهدید باشه و در مقام خاص اگر در مقام تهدید بود که مثلا خود نرم محبود کنا به همین عدد به دو رکعت، چه تهدید از طرف زائد باشد که بیشتر نباشد، چه از طرف نقیصه باشد کمتر نباشد، چه از طرف همینقدر که در مقام تهدید بود این مفهوم دارد. بس همین نماز رو دو رکعت در مقام تهدیده، یعنی بیشتر نباید بشه کمتر نباید بشه. اگه در مقام تهدید بود مفهوم دارد، ولی از محلقه از خارجه، یعنی اون مفهوم از یک قرینه فهمیده میشه، از یک تهدید. لنا اگر در مقام تهدید نباشد، از عدد به ها و عددان مفهوم استفاده نخواهد شد. پس نتیجه این شد که کمانی که لغت مفهوم ندارن، وصف هم به اصطلاح مفهوم ندارن، با همین بیانی که بیان شد. پس تلخص این که جمله شرطیه گفتیم مفهوم دارد، جمله وصفیه گفتیم مفهوم ندارد، لقب و عدد هم مفهوم دارد، ولی در همه جمع هر کدوم در مقام تهدید بود همه مفهوم دارد، چون بعدا میرسن که حس و تهدید داله بر مفهوم هست. هر چیزی که در مقام تهدید بود، چه لقب باشد، چه عدد باشد، چه شرط باشد، چه غایت باشد، هر چه بود مفهوم داره، بود از محل بس خروجه، یعنی قرینه دانه محلنه همون بودنش در مقام تهدید. این هم خلاصه بحث داریم. بله نه، گاهی هسته نمیرسنه حتی، یا اگر میرسنه از یک طرف میرسنه هسته، مثلا تا میتونم آون بعد مثال میزنم، میگه خانه هم را مثلا فرض کن 50 میلیون بفروش، این معنی شده کمتر نباشه، ولی موضوعات که باشه که مشکل نیستیدن در بینید در مقام هست از طرف موضوعات نیست، از طرف نقیصه هست، بگه 50 میلیون بفروش، یعنی کمتر نباشه، تحبیل از طرف نقیصه هست. گاهی تعدیل از طرف مازاده، اگر خانهی برم به 50 میلیون تومن بخرم، یعنی کمترخیه خوبه اما بیشتر نخرم، تعدیل از طرف موفقه. گاهی از طرف اینه مثل در تحصیل نماسون با دو رقم باشد، بیشتر نماشه کمتر نماشه، در هر جا در مقام تهدید بود مفهوم داره اما از محل دست خارجه، مفهوم از تهدید هم بلا، اگر عدد باشد به ما و عدد نه نهای تهدید، عدد به ناشتان مفهوم نخواهد. نه حتی نیست، یک خود میروی این عدد بوده مگه دو رکعت نماز بخونم، یعنی به این حکم شخصی مال اینه، ببینیم مفهوم اگر باشه و بیان دیگر منطوق که به ناشکار یک حکم دارن، حکمی که در منطوق از مال این عدد مشخصه، اما اگر مفهوم داشته باشه یعنی یک حکم آخری از غیر این منفی میشه، نه اون چه در عدد هست اثبات حکم است برای این عدد خاص، اما مفهوم اگر باشن نفی حکم است از غیر این عدد، اون نفی در وقتی است که در مقام تهدید باشه، ولی در مقام تهدید نبود از خود اثبات حکم برای این عدد نفی حکم فهمیده نخواهد شد. عرض کنم که بله بله، اینی که شما اشاره کردین تو اون آیت میان اشاره دارین، یاد از کنم که اینی که فقط به اون به همین عددی که در کلام هست باید ما عمل بکنیم، خب دو رکعت بخوان نه با سه رکعت بیشترش بکنیم، این به خاطر اینه که اگر این دو رکعت نباشد اصلا به وظیفه عمل نکردیم، وظیفه من دو رکعت خوردن بود، اگر سرکتش خوندم معطیون به من مطابق با مأمورون به این استسلم، یا به تعبیر مرحوم آخوند به منطوق عمل نکردم، منطوق مدر دو رکعت نماز بخوند، اگر سرکت خوندم این باطل هم نه از بابا مفهوم، از بابا منطوق عمل نکردم، یا اگر یک رکعت خوندم باطل از باب این که معطیان ده مطابق با معموران ده نیسته از باب مفهوم. پس بنابراین مفهوم در وقتی که منطوق عمل بکنم موزاد بر منطوق بگیم حکم آخری نیست و نعطیم شبه الله. اگر عدد رو من تغییر دادم اصلا به خود منطوق عمل نشد. از کنم که مصفا جلد اول صفحه 303 بفرمایم که اگر به این عددی که در منطوق عمل نشه به وظیفه عمل نشده، نه از باب این که مفهوم داشته، از باب این که معطیون به من مطابق با معمورون به نیست. کفایه هم صفحه 303 می‌فرمایند اگر به این عدد عمل نشود این درست نیست، از باب این که به منطوق عمل نشنه از باب مفهوم. عبارت کنه اینه که و کیفکان فلیس عدم الاجتزاء به غیره، یعنی به غیر این عدد، فلیس عدم الاجتزاء به غیره، این که به غیر عدد جایز نیست اتفاق بشه، حتما با دو رکعت بشه نه سه تا و یکی. این لیس من جهت دلالته علی المفهوم، این از باب مفهوم نیست، بل انما یکون لعزل عدم الموافقه مع ما اخذ فی المنطوق کما هو معلومون. اینی که اگر به عدد عمل نشه کافی نیست، از باب اینه که منطوق عمل نشده، نه از باب اینه که کلام داله بر مفهومه. مفهوم در وقتی که منطوق سر جای خودش محفوظه به این حکم عمل میشه، هر اینه که و وقت سین حکم از غیر این نعقی میشه یا نعقی نمیشه. پس حالا قصه این که مفهوم مثل لغب و مثل واسم این عدد مفهوم ندارد، این بحث عدد هم از خونم که به مقداری وقت داریم. سلام ها بفرستید ما دیشتر مهمان داشتیم و برفتار شد یکم کلتر بکنم. اصلا امروز یا دیروز سالگرد مرحوم آخون دم هست، یا امروز بوده دیروز صحابه کفایه؟ بله نفهمیدم. هر روز بوده یا خیلی خوب الاخره من اقدارش اشکال ندارم. بله فرمان هر روز بوده در حدود 92 سال 98 سال قبل مرحوم آخون فوت کرده در 1329 قمری در نجف فوت کردن. قبر شریفشون هم در نجف هست. عرض کنم که در باره مرحوم آخون نقل می کنم که مرحوم آقای حجازی بود اینجا، سید ابراهیم حجازی چند سال هم فوت کرد، خدا رحمت کنه، آدم خیلی با کمالی هم بود، از شاگرده مرحوم های روحانی بودشن و همچنین آقای خوبی. ایشون از قول زن مرحوم آخون نقل می کرد. مثال اولی که ما آماده بودیم سر مرحوم آخون در مشهد می کنه آقازاده که قبل از انقلاب مسئول حوزه خراسان به سر مرحوم آخون بود، مثلا میرزا احمد کفایی، خیلی هم قدرتمند بود ایشون. به هر صورت وقت مرحوم آقای اجازی می گفت که مادر آقازاده برم نقل کرد، یا آغازه از قول مادرش نقلیده، تقلید از بنده هست، که وقت ما رفتیم با پدرت به نجف تا مدتها خورش ما گرمی نان بود، یعنی بابا پول نداشت حتی مثلا یه مقدار سبزی بخرن، یه مقدار ماست بخرن، نان گرم میخرید همون وقتی میخواستیم غذا بخوریم همون نان گرم میخوردیم، نان وقت گرم بود خوشمزه‌تر از وقت سرده. خورش ما تا مدتها که در نجف بودیم همون گرمی نان بود که قادر نمونه ما حتی مثلا یک ریال سبزی بخره یا ماست بخره. اینجور درس بود. درس مرحوم شیخ همیشون هرفته مرحوم آخون. اون وقت مرحوم آخوند در دست مرحوم شیخ اشکال میکرده. بعد مرحوم شیخ این ممکنه حضرت آتالا به هیچ نقل کنه دیگه. در وقت اشکال کرده مرحوم شیخ از روی صندلی منبر میبینید که این شاگرد اشکال خوب اشکال میکنه، این دست رو بلند میکنه، میشه تون زیر از تو آستینه قماش داره، آستینه پیراها نیست، یعنی یک قبای تنهایه. از اون طرف خب از جلو قبا نگاه میکنه، نه پیراهن داره. بعد که به نفعه کسی میفته برزنی مرحوم آخون پیراهن همه داشته هستن، یک یخه پیراهنی از کجا پیدا کرده ها را خریده به هر چیزا کسی انداخته بود تو گردنش می انداخته، فقط یک قبای داشت رو بدنش می پوشیده تا کسی نفهمد که پیراهن نداره. با یک قبا تو هوای گرم اون وقت فرض کنیم که نجف، فقط پیراهن رو زیر پوش باز عرق میگیره، تو اون هوای قضایی یک قبا روی بدنش میپوشیده، سر دست میرفته اونو دست میکنده، خورشش که گرمی نان بوده، لباس هم که این بوده، فقط یک تک قبا بودشته و برای حفظ آبرو خودش وقتی پیراهن تو گردنش نیرفته. وقت اینجوری درس خوندن و بعد به این مقام رسیدن. بعد از مرگشون این آتونا به این نرم میکردن. بعد از مرگ مرحوم آخون کسشون خواب دید، چون سوال کرد که اوضاع در چه حالیه، بالاخره چه به دردت خورد اونجا؟ ایشون فرمود که در این بازار بعد از مردن جز قلب سلیم هیچ به درد انسان را می کنند. اونی که مفیده برای این سفر فقط قلب سلیم هست. الهی اعمار اینا بالاخره هر کنی هیچ حالی داره، اونی که مفیده برای انسان قلب سلیم هست. این قلب بدون مرض، نه حسد و نه بخل، همین مرضی که در کتب اخلاق بدان مشه اینا قلب سلیم دارد. اون وقت در همین رابطه نقل می کنند که مرحوم آخون خون مشروطه ایشون داد کرد. در زمان مرحوم آخون هم ایشون همزمان بود با مرحوم اسد کاظم یزدی صاحب عروه. این دو بزرگوار همزمان با هم بودن، در نجف بودن صاحب عروه، مرحوم آخون هر دو با هم بودن. خب صاحب عروه که یک فقیه قضایی و مرحوم آخون هم یک قصوری بسیار عجیب غریب، هر دوم شناظره عجیبی بودن. بگن توی شرطی که وقت شناظ می کردن از اون به این ورس دریافت می سیدن، اون وقت مرحوم صاحب عروه بسیار عنوان می کردن، اون وقت شنا می کنن، وقت بر می گشتن مرحوم آخون یک اشکال بر حق مرحوم بر این مسئله ایشون می کردن، باز یک مسئله آخر عنوان می کردن، شنا می کنن بر می کشن یک اشکال یه برون حق می کردن. اصلا آخون میگه هم توی سنده پسفر خونده و هم خیلی باقوش میده، بر تمام مسائل صاحب عروه اشکال می کردن. صاحب عروه هم کسی بوده که و وقت امسال کسی با نجف رفتیم گفت در وقت اون ورنمش در تمام مدت در مسجد صحنه معتکف بود مرحوم سیم، از اتاقش بیرون نیامد تا عروه تمام شد. حتی در مرگ نزای بزرگ شیرازی هم شرکت نکرد، گفت نوشتن این کتاب بر من واجبه ولی شرکت در تعزیه و امر مستحب است دیگر نیست. از اول عروه تا به آخر تا تمامش نکرد، از مسجد صحنه بیرون نیامد صاحب عروه تا وقتی تمام کرد. این یه واقعا کار میکنند. از نظر سیاسی این دو بزرگوار هر دو در نقطه مقابل هم بودن. به تعبیر زمان ما یک انقلابی بوده که زده انقلاب. مرحوم آخون انقلابی بوده و طرفدار مشروطه بوده. مرحوم سید عثمان کاظم یزدی مخالف با مشروطه بوده. وقت در همین زمان یه پولی از ایران میاد برای یکی از شاگردای مرحوم عثمان کاظم یزدی و از طلبه که طرفتارشون بودن، در اون طیف زد انقلاب به قول ما بودن، طرفتار عثمان کاظم بودن. صاحب پول هم مشروط میکند که باید از مرحوم آخون اجازه بگیریم، این پول مال شما از مرحوم آخون اجازه بگیریم. یه هم از کسانی بودن که علیه مرحوم آخون خیلی حرف میگفتن و دویرا زیاد میگفتن، مثل همین زمان ما انقلابی بعد غیر انقلابی کناره میگفتن و بالعکس. از بس به مرحوم آخون بد میران میگفتن و خوش نمیشته مرحوم آخون چیزی دیگر، مرحوم آخون نمیشناختش. بعد دو کسی گفت واقعش اینه که من خیلی هم نیاز دارم، یک پولم از محل ما آمده مشروط به اجازه مرحوم آخون دارم، من رو نمیاره بشم چیزی که از بس بشم بد گفتن. بعد اون طرف میاد مرحوم آخون داستان میگن، میگه تو میگه میشناسی میگه بعد میبینه که به شما خیلی بد ویران میگه، میگه بله بد ویران میگه میشناسیدم، یه پول آمده مشروط اجازه شما، خیلی همشون گرفتارم اگر شما ازا بدین. بعد مرحوم آخون یک سوال کرده، فرموده که شما داشت
بپرسته واقعا در وقت من فحش میدن قصد غربت داره یا نه؟
یعنی من آدم بدی میدنم فحشی میکنم بد میگم یا نه آدم بدی نمیدنم توی هوای نفس بالاخره بد میگم؟ این بعد از اینکه دوست من میگه آقا واقعش اینه که شما را بد میدن اصلا
چون شما را بد میدانم اون وقت بد بیرا میگم.
در وقت میگه شما را بد میدانم میگه خب همون بسیار کاغذ بدیم همینجا کاغذ میگیره و باش از کنش در میارم با یه سیخ کبریت به قلم هم داشته همونجا کنار هاش کاغذ میشه که پول بیشون بگید
میگن چون من بد میدانستم بد میگه پس فاسق نشدم
اگر بد ندارم بد بگه فاسق هم تنیقا بگم اما چون بد میدانستم بد رو گفتم فاسق نیستم همونجا ازدام بده که این پول بگیرم بشکدم خب این واقعا چه آجا آدم های عجیب و غریب بودن
نازید این حرف هم از آیین های من شنیدم ایشون نکاره کردم از شهید قدرسی شنیدم برای شهید قدرسی داماد علامه طباطبایی بودم در همین مشهد خیال میکنم مشهد برشاد یاسی بود اونجا با کنان هم نشسته بودیم ایشون گفت که مرسی حقانی قوم زیر نظر آی مولانه بود کل برنامه تشکیلات زیر نظر ایشون بود طلبای خوبم ترگرد به هیچ که نمیدنست حتی ما هم که به اصطلاح جزء به اصطلاح شادری آی مولانه بودیم نمیدنستم که مرسی حقانی قوم به توسط ایشون اداره میشه آی قدوسی گفت که مرسی حقانی رو ایشون اداره میکنن و من گفته ایشون که شنیدم که طلبای مرسی حقانی ایشون و ما بدگی ها مگن، ناسزا مگن این حرف ها گفتم بله آقا بارش اینه به شما خیلی بد میگم بعد میگه ایشون فرمود که بگه که قصد غربت کنن یعنی با قصد غربت بد بگن نه بدون قصد غربت اگه بدون قصد غربت بگن دامه حالا فاسق میشن و طلبه در اطلاع جوانی اگر فاسق بشه یقینا توفیق در سنت پیدا نمیکنه نگید که نبی بگید که قصد غربت کن واقعا آقای میمیره بد بدنید بد بدنید اگر خوب بودن بد نگید که واقعا با دست خواهیان نخواهید شد اینا واقعا چه آدم عجیب غریب بودن و هستن و اینا هستن که واقعا باعث بقای حوزه ها هستن خب مرحوم آخون که اونجور دست میخوند اونجور نگاهش اونه یه وقت میشون دست میگفته بعد یک طلبی آمده تازه به قوم نجف آمده سیدم بوده پای دست اشتال کرده مرحوم آخون جواب بوده مرحوم آخونم بگن دقیق جلی صوت بوده که بدون بلنگو خیلی شاگردشان داشتن اون مسجد پشت بام ها اون خانه اطراف میش این سیدشون به همازه نرسیدن خیلی هم مشتد پای دستشون نشستن یه طلبه تازه آمده که اشتالی بیشون میکنه ایشون جواب میده دو مرتبه اشتال میکنه ایشون بره گوش کن این مقدارتون بعد اون طلبه ناراحت میشه میگه خوب شما مثل که آدم ملا شدین اما تا آدم شدن فاصله زیادی دارید و مرحوم آخون میگه مرحوم آخون کمی صبر میکنه و بعد از صبر اندک دست محاسن میشه نگه راست میگین یه کمی تحصیل کردم اما آدم نشدم از منبر بیان پایین او دستتان نمیکنه بعد روز بعد بیان دست میگه یعنی با کمی تأمل مگر راست گفت یعنی اگر آدم می بودم اما در برابر اشکال شما رو تون اشکال کردیم اینجوری برخورد کنم پس معلوم میشه که ملا شدم رو ملا ولی آدم هنوز نشدم دست محاسبه میشه اگر درسته ملا شدم اگر آدم نشدم و اون زیاد رو یاد کنیم بگه دست نگر این برده در از این اکه آدم عجیب بودن و واقعا چیزی دست می خوندن و با چه قصدی دست می خوندن بگیرم برای ما واقعا سرمشقم به بعد از این آقا یاد بگیریم و اگر واقعا با همین قصد ما هم دست بخواهیم بالاخره به همون جایی که آقای حسین ما میرسیم ولی خب بالاخره این مقدار گرفتاری ما زیاده و الا اگر نیت همون باشه همت همون باشه مسلم اون وقت کرم خدا هم زیاده و بالاخره به اون مقامی که آقای رسیدن اگر نرسیدیم در همون مسیر هم حرکت خواهیم کنیم امیدوارم خداوند عالم به همه ما به شما توفیق معرفت بیشتر نسبت به وظایف شرعیمون